بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد
عرض شد که حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام با توجه به آنچه که قرآن از ماجرای پسا غرق شدن فرعون و لشکریانش از بنی اسرائیل تعریف میکنه، شاید بگیم عمل کرده موفق و قویی در تربیت بنی اسرائیل نداشته. خب آیا این درسته؟ بعد سالها حضور میتونیم نتیجه بگیریم که علی عزو بالله ایشون کوتاهی کرده یا بیراه رفته و این نتیجه خیلی بد در سطح معرفتی بنی اسرائیل رو ما مشاهده میکنیم؟ و بحث رو از اینجا به این شبه رسوندیم که دوستان عزیز باید وقتی متون مهمی مثل آیات و روایات رو مشاهده می کنند خیلی غور کنند، فکر کنند، سعی کنند ریز تصور بکنند، ابعاد و لوازم رو بفهمند. حالا یه مثالی هم جلسه قبل عرض کردیم، این شبه در ماجرای بنی اسرائیل شبیه شبهه دیگری است که اینو یه زمانی در یک محتوای دیگری خدمت طلاب عزیز اونجا ارائه دادیم. شبیه این شبهه است که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه فرمایند که این روش تفسیری که ما در قرآن آوردیم، روش تفسیر قرآن به قرآن و یه جورایی عملا ابداع ایشون، این روش روشیه که اهل بیت علیهم السلام هم به شاگردانشون همینو یاد میدادن. تفسیری که ما از اهل بیت میبینیم مبتنی بر همین روش تفسیر آیه با آیات دیگر است، ولی خب این اتفاق نیفتاده. یعنی شاگردان امام صادق علیه السلام و سایر ائمه هیچ کدوم چنین مفسری بار نیومدن. ما اونجا اشکال کرده بودیم، شبهه ما همین بود که یعنی چی؟ چطور میشه که روش ائمه حتی به شاگردان نسل اولشون تو یک مبحثی منتقل نشه؟ این همه شاگرد تربیت کردن، حالا جمله معروف امام صادق 4000 تا شاگرد داشت، خب شده که در مسئله تفسیر قرآن با این اهمیتش یه اسلوبی ائمه داشتن که شاگردان مستقیم ائمه هم اینو نتونستن از اهل بیت یاد بگیرن. نزدیک 1300-400 سال خاک خورده تفسیر قرآن سیری را در میان مسلمین طی کرده، غیر از اون ریلی که ائمه تو اون ریل حرکت میکردن. حالا بعد 1400 سال یه آقا سید محمد حسین طباطبایی رحمه الله پیدا شده و اومده اون روش اهل بیت رو احیا کرده. خب مگه میشه؟ آدم میتونه خب پیاز داغش هم زیاد کنه دیگه، حالا بحث بخواد از حالت برهانی تبدیل بشه به یه حالت خطابه و اینا، پیاز داغش آدم میتونه زیاد کنه. آقا قرآن چنین، قرآن چنان، پایی همه معارف دین ما قرآن، علم تفسیر اینقدر مهمه. خب اگر فرمایش مرحوم علامه طباطبایی درسته، خب چطور خود اهل بیت تمرکز نکردن مفسرینی تربیت کنن با اون روشی که خودشون میخوان؟ اونجا هم این مطلب رو ما مطرح کردیم. در فایل ET80 تو سایت پایگاه نمو این شبه و پاسخش رو نزدیک نیم ساعت اونجا مطرح کردیم و گفتیم. این شبه جدیدی هم که الان با دوستان مطرح میکنیم، چون اینا درگیری های ذهنی احیانا نخبگان جامعه ماست، نخبگان ما، کسانی که حرف دارن، شعاعی رو در تأثیر گذاری دارن، اون شعاعشون هم گاهی اوقات نخبگان هن، یعنی افراد خاصی رو تربیت میکنن، اونها هم میشنویم میبینیم از این حرفا میزنن. پاسخی که اونجا گفته بودیم در بحث مسئله تفسیر، اینجا هم در این ماجرای حضرت موسی ازش کمک میگیریم و اون هم اینه که ولی جامعه جدا از اولویت هایی که به حسب ذات مسائل تو ذهنش تعریف میکنه برای کارهاش، در مقام اقدام یک سری اولویت های دیگری رو ممکنه تعریف بکنه. بله، ما بخوایم شعری و احساسی حرف بزنیم میگیم آقا تفسیر قرآن چنین است، مهم است، پایه همه کارها قرآن، اما لزوماً از جهت زمانی اولویت تربیت مفصل نیست. ائمه اولویت زمانیشون تربیت مفصل نبوده، لذا اگر هم مفسرینی در خور اسلوب خودشون تربیت نشده جای تعجب نیست، مونده. ولی که بعد 13-14 قرن کسی بیاد دوباره اون اسلوب رو از دل خاک بیرون بکشه یا المیزان بنویسه، توضیحش اونجا باز عرض کرد. شما بخواید احساسی و شعاری صحبت کنید، ممکنه بگید آقا از توحید مهمتر؟ چی از توحید مهمتره؟ جناب موسی بن عمران، شما چند ده سال با این قوم کار کردی، چند نسل با این قوم کار کردی، این هم وضع توحید اینهاست؟ یه دو تا بت میبینن حواس بت پرستی میکنن. پاسخ اینه که بله، توحید از جهت رتبی مهمه، اصل در همه کارها به حساب رتبه توحید. مسلمان برای حضرت موسی هم خوشایند نیست که بنی اسرائیل سطح معرفتشون از توحید اینقدر پایین باشه. خودش هم میفهمد که انکم قوم تجهلون، بهش بر میخوره، ناراحت میشه. اما اولویت زمانی حضرت موسی در اون دوران منتهی به نابودی فرعون، اولویت حضرت موسی تربیت عارف نبوده، بالا بردن سطح معرفتی این حضرات نبوده، در برنامه‌هاش از جهت زمانی رو این تمرکز نداشته که حتما بحث توحید رو چنان برها جا بندازم که اینا دیگه فکر خدای مجسم، خدای جسمانی، خدای ملموس نکنند، تا بت دیدن فیلشون یاد هندوستان و بت پرستی نکند. این اولویت زمانی حضرت موسی نبود و این به نظر ما برای تبرئه حضرت موسی از این گندی که بنی اسرائیل تو ماجرا زدن کافیه. گفتیم خیلی اشکال سنگینی است. خیلی حرفه. حالا روایت داره پاها هنوز خشک نشده، خیسی رد شدن از اون دریا، حالا گفتن بحر صوف، هنوز پا خشک نشده، با چششون هم دیدن اون معجزات پی در پی منتهی به اینکه فرعون غرق شد، فرعونی که اینا چقدر از اون میترسیدن. وعده های حضرت موسی محقق داره میشه، میبینن، ولی در این حال معلومه که اصلا رشد نکردن. خب نمیشه حضرت موسی را متهم کرد، حضرت موسی کارهای دیگه داشته که براش اولویت زمانی داشته. چی بوده؟ همون مطلب رو در مورد ائمه هم در بحث تربیت مفسر گفتیم، اینجا هم تکرار میکنیم. اولویت تربیت افرادی بوده که بشه با اونها یک نظام اسلامی سر کارو برد. مبارزات سیاسی حضرت موسی اولویت اول زمانیش بوده، تمرکزش با نیروهاش مخاطبین خودش روی این محور بوده. برای حضرت موسی اولویت این بوده که کی بتواند بنی اسرائیل را از چنگال فرعون نجات بده و با این بنی اسرائیل بتواند پایه‌های یک جامعه توحیدی رو بنا بکنه. اینا اولویت ها بوده. لزوماً اگر حضرت موسی با یک کسی مثلا وقت میذاشته، صحبت میکرده، برنامه ریزی میکرده و کارایی میکرده، خب طبیعت اون سالهای طولانی برای حضرت موسی بیکار که نبوده. اون 40 سال رو میگن برای همین کارا بوده دیگه. مثلا یه نمونه شو دیروز اشاره کردیم، مسئله این که خونه ها رو چطور بسازن، یواش یواش برای کیفیت خانه سازی و معماری رو طوری تنظیم کرده حضرت موسی که بتونن از رصد فرعونیان در امان باشن و فرار کنن، چند ساعت از اونا زمان بخرن. خب اینو طبیعه که از موسی نشسته کلی با افراد صحبت کرده، توجیه کرده، آقا اینطوری بساز، این یه گیری داده، اشکالی کرده، اینو یه جور راضی کرده، اون یکی رو یه جور دیگه راضی کرده، صحبت کرده، چی شده شده، خلاصی 40 سال هر چقدر. از موسی درگیر این کارا بوده. بنی اسرائیل در مقابل فشار فرعون به اینا روحیه دادن، امید دادن، اینا رو مقاوم کردن. مگه این جمله کم جمله ایه که برگردن به حضرت موسی بگن قبل از اینکه تو بیای باشیم اذیت می‌شدیم، حالا که اومدی باز داریم اذیت می‌شیم، اومدنت توش فایده‌ای برای ما داشت؟ ما اینقدر منتظر منجی بودیم، تضرع کردیم، حالا شما به عنوان منجی اومدی، چی واسه ما آوردید؟ قبل از موسی و بعد از موسی تو اذیتایی که ما داریم میکشیم. ولی من این آیه رو وقتی میخونم همیشه با خدا میگم خدای حضرت موسی این لحظه تو دلش چی گذشته وقتی اینو بهش گفتن. من قبلا تعتینا، اما اوزینا دیگه اذیت داشتیم، حالا هم که برحال همونه. حالا چی فشاری به حضرت موسی اون لحظه اومده خدا میدونه. درگیری ها اینا بوده. نگید توحید خیلی مهمه. حضرت موسی هم مثل من و شما میدونسته توحید خیلی مهمه، خیلی پایه است، اما اون توحیدی که او میخواسته پیاده بکنه، اون توحید نمیشد در شرایطی روش متمرکز شد که فرعون بالا سر جامعه است. وقتی نظام فرعونیه، وقتی شما رعیت فرعونید، تو این فضا اون توحیدی که حضرت موسی دنبالش بوده روش نمیتونست روش متمرکز بشه. اینا کارهای سختی است. ما اونجا در بحث شبهه تفسیر تربیت مفسر همین جواب دادیم. اگر امام صادق علیه السلام تمرکزش تربیت علامی طباطبایی نبوده، چون اگر امام صادق در مبارزات سیاسیش موفق میشد تو این 13-14 قرن صدها علامه طباطبایی تا حالا بیرون اومده بود. کلام متأسفانه موفق نشد، ولی تمرکز امام صادق تو اون بوده. امام صادق شاگرد که تربیت میکرده، شاگردهی تربیت میکردن که بشوند فعالین سیاسی اجتماعی حضرت برای مبارزات خودش جهت استقرار حکومت علوی. انرژی حضرت اینجا صرف می شده. حالا بعد گاهی اوقات فرصت پیش می آید یه مطلب علمی می گفتن. خب اینکه علامه طباطبایی می فرماید ما از بررسی روایات می فهمیم روش تفسیر ائمه هم همین قرآن به قرآن ما بوده. خب از روایات معلوم میشه دیگه، اینا رو فرمودن، برخی به دست ما نرسیده، برخی به دست ما رسیده. خب نه اینکه حضرت بی اعتنا بوده، بذرشو پاشیده، اما این دیگه در مرحله بذر پاشی تربیت مفسر. از رتبی هم مهمه، کسی منکر نیست، ولی از زمانی الان اینا اول وقتش این نیست. وقتش اینه که کی بتوانیم بنی امیه رو یا بنی عباس رو کله پا بکنیم، یک نظام علوی سر کار بیاریم که اگر میشد بقیه کارها جلو میرفت. به جای یه علامه طباطبایی قرن ها بعد خیلی ها تربیت میشدن، ولی اون مهم اونجا اون بود که نشد. این شبه جوابش خیلی روشنه. این که گفته میشه که آقا ما اول باید نیروهامون رو تربیت بکنیم بعد نظام اسلامی رو برپا بکنیم، شما اگر نظام اسلامی رو برپا نکنی اصلا اجازه تربیت نیرو بهت نمیدن. تعداد نیروهای لازم برای اداره دولت، این تعداد نیرویی که برای اداره دولت لازمه، این بعد از اینکه نظام برپا شد شما میتونی فرصت پیدا میکنی اگه بذارن که اونو تربیت بکنی، خودت هم با دولت کار کنی، نه قبل از اقامه نظام. این سیر منطقیش و این به نظر ما شاهد تبرئه حضرت موسی همین نکته است که حضرت موسی کوتاهی نکرده. نباید خفتشو بگیریم که چه وضعشه. ایشون تو اوج درگیری با فرعون همین که بتوند به زور بنی اسرائیل رو امیدوار نگه بدارد، به زور اینا رو ساماندهی بکند، تشکیلات بین اینا ایجاد بکند و و و با چه محدودیت هایی که بتوانن از فرعون یه زمانی رها بشن، یه نظام خودشون مستقلی رو برپا کنند. همین برای ایشون کار بزرگی بود. تجربه تاریخی ما هم همینو میگه. شما نگاه کنید به یک سری فعالیت هایی که بزرگان علمای شیعه انجام دادن، تمرکزشون رو بحثای سیاسی نبوده. نگاه کنید فعالیت های مرحوم آیت الله شهابادی رو، خب ایشون تمرکز میذاره رو مسئله این که بحث اقتصادی روحانیت رو تقویت بکنه، دستشون پر باشه، وابسته نباشن، بتونن فعالیت های مختلف انجام بدن. نگاه کنید به تجربه امام موسی سر تو لبنان، فعالیت های اجتماعی ایشون تمرکز میکنن. تجربه هایی که مصلحین علمای شیعه، فعالین اصلاحی علمای شیعه داشتند و نگاه بکنید میبینید همشون شکست خورد، قیچیش کردم، به خروجی نرسید. اما فعالیت امام خمینی، حرکت امام خمینی به نتیجه رسید. درسته هنوز بعد 40-50 سال ما هنوز به تعداد کافی دولت مرد اسلامی هنوز نتونستیم تربیت بکنیم، اما تونستیم ریل و نگه بداریم، حرکت بکنیم، پیشرفت بکنیم. هنوزم که هنوز در مسیر حرکت به سمت جلو سالم داریم جلو میریم. به تعبیر حضرت آقا کند هست حرکتمون در رسیدن به دولت اسلامی، اما منحرف نشدیم، متوقف نشدیم. چرا؟ چون نظام اسلامی رو برپا کردیم. اگه نظام اسلامی رو برپا نکرده بودیم، با حرکت امام خمینی هم همون کاری میکردن که با امام موسی صدر کردن، با آیت الله شاهبادی کردن یا دیگران. امام خمینی درست سرمایه گذاری کرد، تو سیاست سرمایه گذاری کرد، نه تو مباحث اجتماعی اقتصادی امثال اینها، تو قدرت سرمایه گذاری کرد. قدرت به معنای صحیح خودش، سیاست صحیح جامعه، اداره جامعه. و چون اونجا قدرت رو به دست گرفته، میتواند جلوی فشارهای مختلف هنوز در ریل بماند، حرکت کند، ولو با زحمت، ولو با کندی، اما درست تو ریل حرکت بکند. سیره انبیا هم با همین توضیحاتی که تو این دو جلسه عرض شد معلوم شد که همینه، تمرکزشون رو همین مسئله است. اینو ائمه دارن حفظ میکنن، ائمه هم انرژیشون رو اینجا میذارن، انبیا هم انرژیشون رو اینجا گذاشتن، و این اگر حفظ بشه، نظام اسلامی اگر حفظ بشه، بقیه کارها بلا به تدریج اصلاح میشه. اما اگر این حفظ نشه، اگر نظام از دست بره، همه کارهای مثبت دیگر عقیم میمانند و از بین میبرنش، به جایی نمیرسه. خداوند متعال انشاءالله به ما توفیق حرکت در مسیر امام حسین علیه السلام، که همون حرکت در مکتب امر به معروف و نهی از منکر است، عنایت بکند، و توفیق بهترین امر به معروف که همون دفاع از نظام اسلامی و خدمت به نظام اسلامی است، روزی ما بدارد. شادی روح مطهر آقا امام حسین علیه السلام، صلواتی خط فرمید.